بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری که گفتگوی ما در مورد بیان کفایت در جمع بین حکم واقعی و ظاهری و به تعبیر دیگر در امکان تعبد به زن، اشکالاتی که شده و پاسخهایی که داده شده. یک کتمه کمی باقی مانده از کفایه، ملاحظه می فرمایید، عرض می کنیم و میریم سراغ سایر متون اصولی. اون کتمه اینه که برخی ظاهرن سید محمد فشارکی استاد مرحوم حائری و از معاصران آقای آخوند، ایشون فرموده است که ما بین حکم واقعی و ظاهری جمع می کنیم به دلیل تفاوت رتبه. فکر کنم همه تون دوستان می دونید که حکم ظاهری در موضوعش اخذ شده، شک در حکم واقعی، درسته؟ اینه دیگه. و الا تا انسان در حکم واقعی شک نکند، حکم ظاهری براش نمیاد. براءت، استصحاب، حتی امارات در فضایی هستند که حکم واقعی به دست ما نرسیدن. و چون شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده، نتیجه میگیریم که حکم ظاهری دو مرتبه از حکم واقعی رتبتاً متأخره، چون باید حکم واقعی باشد. یک، من شک کنم، حتی یک ما اینجا باست بگیم پس از اینکه حکم واقعی آمد، من شک کنم، بعد از اینکه شک کردم چی؟ حکم ظاهری بیاد. به تعبیر فنی‌تر میدونید که حالات مکلف نسبت به یک پدیده مثل شک نسبت به حکم واقعی بعد از اون پدیده، و همیشه حکم از موضوع خودش یک مرتبه چی؟ متأخره، چون اول باید موضوع باشه تا حکم بیاد. پس اگر نگاه دست من کنید، حکم واقعی رو مفروض میگیریم، این به اصطلاح اصلمون، این انگارمون، بعد مرحله بعد شک، مرحله بعد از شک حکم ظاهری. پس حکم ظاهری دو مرتبه از حکم واقعی متأخره. خب وقتی یه چیزی دو مرتبه از حکم واقعی متأخره، چطور میگید اجتماع مثلینه؟ چطور میگید اجتماع ضدینه؟ چطور میگید طلب ضدینه؟ چطور میگید تصویب؟ اشکالاتی که بود دیگه، هیچ کدومش نیست. چون اگر کسی عالم بشه به حکم واقعی، فبها فنعم المرا، اگر شک کرد قانونگذار حکم ظاهری میاد. خب اگر به یه نفر گفتن که فلانی حکم تو مثلا در متن واقعی بهش میگن، چون اگر بهش بگن بشنوه که دیگه عالم میشه، بله، در متن واقعی ایشون مکلف به چیه؟ مثلا به نماز جمعه، مکلف به اجرای حدود. منتها به این آدم گفته شده که اگر شک کردی و اون حکم واقعی به تو نرسید، تو براءت جاری کن. حکمت اجرای براءته، حکمت اجرای اباحت. یا اگر نفس باشه، حکم تو حرمت اجرای حدود در زمان غیبته. اگر نفس آمده باشه که اجرای حدود حرامه، این تضاد نداره، تناقض نداره، چون دو مرتبه جدا از هم. تا ساعتی که عالم بشه، تا وقتی عالم حکم واقعی، وقتی شاکه یا اماره بر خلاف واقع داره حکم ظاهری، این میشه طلب و ضده، اصلا میشه طلب ایجاب و تحریم. بله میشه، اما دو مرتبه در واقع مال دو کسه، اینجور بگید بهتره. یک کس که عالم میشه به واقع، یک کس که عالم به واقع نمیشه. خیلی انصافا آدم حالا اگر غلط هم باشه به قول آقای آخون، ولی خیلی شسته رفته. چه حکم ظاهری از واقعی متأخره، بنابراین مشکلات پیش نمیاد. مثلا یکیش تصویب بود، مگه نبود؟ خب تصویب یعنی لوح محفوظ پاک بشه. کی گفته پاک میشه؟ الانم هر ساعتی طرف عالم به واقع بشه، واقع در حقش تمامه. این دوستان قضیه جواب مرحوم تشارکی و در واقع مدرسه سامرا میشه گفت. مرحوم آقای آخون این جواب رو نمیپسنده. اگر رو حرفهای گذشته خوب متمرکز شده باشید، به نظرم جواب آقای آخون رو میدونی که تو کفایم ببینید و مطالعه کنید میتونید بدید. و اون اینه که میدونید مرحوم آقای آخون حالا به حق یا به ناحق، اونو انشاءالله روزای آینده باید تصمیم بگیریم، ایشون میدونید به هیچ قیمتی حاضر نیست حکم واقعی را از فعلیت به تعبیر خودش بیاندازه. دیگه دیدید این جوابهایی هم که میده همش بر اساس اینه که میخواد حکم واقعی رو حتی در فرض جهل، در فرض شک، در فرض گمان به خلاف، در همه اینها میخواد حکم واقعی رو فعلی نگه داره، نه انشایی. اینا رو داشتیم دیگه روز چهارشنبه، دوستانی که بودن در رد بر استادش اشاره کرد. ایشون میگه که آقایی که با تأخر رتبه میخوای حل کنی، حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست. قبول، تکرار میکنم، حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست. سوال میکنم دوستان، مرتبه حکم واقعی کجا؟ اونجایی که طرف مستقیما به حکم الهی عالم بشه، نماز رو از خودش، از بابوش خودش، از زبان پیامبر بشنود، از زبان امام صادق بشنود، مستقیما حکم واقعی. خود دیگه حکم ظاهری چیه؟ بله، در حق این آدم هیچ وقت حکم ظاهری دیگه نمیاد. پس حکم ظاهری چون شک در حکم واقع در موضوعش اخذ شده و این آدم شک نداره، حکم واقعی نیست. شما ظهر میشه یقین دارید لباستون پاکه، یقین دارید لباستون نجسه، خب اینجا دیگه حکم ظاهری استصحاب معنا نداره که. پس حکم ظاهری هیچ وقت در مرتبه حکم واقعی نیست. ولی عکسش چطور؟ عکسش یعنی انحفاظ حکم واقعی در مرحله ظاهر. از شما سوال میکنم، آقای آخون میگه محفوظه یا غیر محفوظه؟ اگر بگه غیر محفوظه که برخلاف حرف گذشتش میشه، میگه محفوظه. یعنی همون زمانی که طرف داره به اماره عمل میکنه، و امار به او گفته اجرای حدود در زمان غیبت حرامه، این آدم حکم واقعی در حقش فعلیه. فعلیه یعنی تمام مراحلش از طرف مولا تمام شده که لو علمه چی لتنجزد، یعنی فقط مشکل جهل داره که اگه اینم میرفت کنار لتنجزد. خود چطور میشه یک قانون گذار در یک مورد، یعنی حالت شک مکلف، حکم واقعی رو داشته باشه به مرتبه فعلیت، مرتبه‌ای که پشتش اراده است، کراهت خواست مولاست. اینا رو دو سال قبل گفتیم ما دوستان، مرحله فعلیت مرحوم آخون مرحله فعلیت و مرحله میگیره که دیگه از طرف مولا کار تمام میشه، خواست میاد، اراده میاد، کراهت میاد، حکم حتمیت پیدا میکنه، فقط مانده که مکلف عالم شود و منجم شود، فقط همین مونده که بهش میگه مرحله تنجس، وگرنه مرحله فعلیت تمامه. ایشون میگه با انحفاظ حکم واقعی، اونم به مرتبه فعلیش ها، در مرحله شک، در مرحله گمان برخلاف، چطور میتونه قانونگذار دوباره جعل بکنه، حکم جعل کنه؟ لذا راه همونی که ما گفتیم، آقای آخون میگه ها، راه اونی که ما گفتیم. ایشون چی گفت دوستان؟ اون صرف جوابی که داد. خب خیلی طول کشید مطلب، یعنی بعد اینطور بود دیگه که ایشون گفت که ما سه تا امر رو به عنوان مقدمه میگیم، درسته؟ اینجور شروع کردیم روز یک شنبه. امر اول همون روز یک شنبه تمام شد. امر دوم که از اون جاهایی که کفایه بیش از حد، آخر آقای آخون کفایت الاصول رو نوشت که مثلا از حجم اصول کم کنه، لذا اسمش گذاشت کفایت الاصول. ولی این بزرگوار تو برخی بحث ها، اکثر بحث ها خب واقعا کفایوار بحث کرده، ولی در چندین بحث هم که تعدادش هم کم نیست بیش از حد، یعنی گاهی وقتا اصلا به تتبع دست زده. دیده باشید نوعا ایشون نظر خودشون میگه رد میشه، اما در این بحث نظر استادشو گفت، نظر مرحوم سشارکی رو اشاره کرده، نظر خودشو مفصل گفته، ادله مخالفین رو سه تا دلیل رو آورده. اجمالا معتقدیم که بیش از حد لازم، ولی گاه کمک ما کرد که ما دیگه خیلی تتبع رو بستش ندیم. من دیدم کفایه به اندازه کافی این کار کرده، البته یه جاهایی فقط ما خارج میشیم از کفایه و این بحث رو با همین کفایه سپری میکنیم. ببینید دوستان، اگر خواسته باشیم این امر ثانی رو خلاصه کنیم در دو خط، یعنی در واقع سه جلسه گذشته رو با جلسه امروزمون تا اینجا اگر خواستیم خلاصه کنیم، این میشه که آقای آخون سه تا اشکال از مخالفین امکان تعبد به زن، سه تا اشکال مطرح کرد و خودش سه تا راه حل ارائه داد. یک راه حل هم از شیخ انصاری نقل کرد که روز چهارشنبه خوندیم، یک راه حل هم از مرحوم فشارکی، اگر حالا این نسبت درست باشه، نقل کرد که این راه امروزه، ولی این دو راه رو نپذیرو. اما راه حل های خودش البته مثل راه حل دوم مبنوی بود، یعنی خودش هم قبول نداشت، ولی میگفت اگر جعل حکم قبول کنیم باید این راه حل رو ببینیم. این دوستان اساره سه جلسه ما و حدود 5-6 صفحه از کفایه. ببینید رویه ما رو بلدید، دوستانی که جدیدن ملحق نشدن به بحث ما میدونن بعد از نقل کلمات کفایه که به عنوان پایه بحث ما حساب میکنیم و آشنایی دوستان با فضای مسئله، فضای بحث، معمولا مرحله بعد یه نقدی داریم بر کلام آخوند که البته در این نقد تتبع هم میشه، یعنی کلمات دیگران هم خود به خود نقل میشه، چون ما میخوایم از دیگران آخوند رو نقل کنیم یا احیانا از خودمون. و بالاخره مرحله نهایی که تحقیق مطلبه، که دیگه گذشته از حرف این و آن و زید و ام ببینیم که حق مطلب چیه. ما از امروز فکر کنم در حد یک جلسه و نیم دو جلسه میریم راجع به انظار دیگران، تتبع در کلمات، ببینیم بزرگان چی گفتن، ضمناً کلام آخوند رو نقدش کردن یا نکردن، تا بعد انشاءالله راحت شیم از کلمات، اینا رو بذاریم کنار و ببینیم آنچه که به ذهن قاصر خودمون میرسه. ببینید چی؟ اون امر سومه، امر سوم، ما هنوز امر دومه. ببینید این بحث امکان تعبد به زن و عدم امکان تعبد به زن، که به یه تعبیر دیگه جمع بین حکم واقعی و ظاهری، امکان جمع یا عدم امکان جمع، چون اینه دیگه، اگر وقتی امکان تعبد رو گفتیم طبیعتاً این بحث جمع حکم ظاهری واقعی هم مطرح میشه. یه مسئله بسیار قدیمی، بیش از 11 قرن از مسئله میگذره. من انشاءالله در تحقیق که برسه اون بستری که این مسئله رو وارد فضای اسلام کرد، تمدن اسلامی کرد، عرض میکنم. خیلی هم بحث شده، شما نگاه کنید همین کلماتی در اینجا، ببینید آقایونی که معمولا عبوری مثل آقای بروجردی، مرحوم امام رضوان الله علیه ما و بزرگان دیگه، اینجا که رسیدن رحل اقامت افکندند و مفصل بحث کردند. علتش هم دوستان اینه که یه مقطعی از تاریخ این مسئله در حوزه نجف یه مسئله کلیشه‌ای بوده، به این معنا که عرض کردم، اشاره کردم چهارشنبه، اگه کسی میخواسته کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، اول از همین جمع بین حکم واقعی و ظاهری شروع میکرد. ولی اگه زندگی خیلی از علما رو ببینید، چند تا موضوع هست که معمولا درش کتاب نوشتن، رسالتون فی المواسعه و المضایقه، رسالتون در نفوذ وصیت بیش از سور، و رسالتون فی الجمع بین الحکم الواقعی و ظاهری. چیزی که به نظر میرسد اینقدر پرداختن بهش، اونم به شکل مدرسه‌ای جدا از تاریخش، جدا از بسترش، لازم نبوده. و همین خاطرم ما برعکس جاهای دیگه که دیدید مفصل وارد می شدیم، بنابراین که این مسئله رو سریعتر بگذرم. حالا این یک مقدمه بود که تا بعد ببینیم چی میشه. ببینید مرحوم آقای آخوند 3 تا راه حل پیشنهاد داد، درسته؟ و 2 تا راه حل هم از دیگران نقل کرد و رد کرد. راه اول آقای آخوند چی بود؟ این بود که ما در امارات و اصول جعل حکم نداریم تا شما بگید که یه حکم شارع واقعی جعل کرده، یه حکم ظاهری. این بود دیگه. لذا 2 تا جعل نداریم، 2 تا طلب نداریم، 2 تا دیگه چی بود؟ 2 تا مصلحت و مقصده نداریم. ما یه جعل داریم، جعل حکم واقعی، جعل مثلا وجوب نماز جمعه، جعل وجوب اجرای حدود واقعی، و یک حجیت داریم. یعنی قانونگذار گفته آقا اگر شما اخذ به خبر واحد کنی، اگر به واقع برسه فبه ها، نرسدم من تو رو عقاب نمی کنم. حجیت دیگه، منجز واقع اگر مطابق واقع باشه، و به قول ایشون مؤذر اگر مطابق واقع نباشه. این دیگه جعل حکم نیست. این طور نیست که یک جعل وجوب نماز جمعه باشه یک جعل حرمت نماز جمعه طبق نست طبق اعماله، تا بگی جعل حکمه این میشه، جعل زده این میشه، طلب زده این هم. ببینید برخی از معاصران مرحوم آقای صدر از خیلی اشکال گرفتن، من گشتم ببینم کدام کلام شفته رفته تره و جمع و جور تره عرض بکنم. چیزی که بر با تأملم بر کسی مخفی نیست، من ازشون نقل میکنم، نه که واقعا خود نظر ایشون باشه. فقط ببینید آقای صدر در رد بر این راه حل آقای آخوند میگه که میفرماید که آقای آخوند مشکل اماره ای که بر خلاف میره و شارع معتبرش میکنه، مشکل این نیست که فقط بگیم جعل دو تا حکم تکلیفی ضد هم، تا شما بگید که دومی اصلا حکم نیست، حکم تکلیفی نیست. گوش میکنید، مشکل نقض غرضه، مشکل اجتماع ضدینه. حالا ببینیم با راه شما نقض غرض پیش میاد یا نمیاد. آقای صدر میگه پیش میاد. ببینیم اجتماع ضدین میشه یا نمیشه. آقای صدر معتقده که میشه، آقای آخون اینطور میگه. اما اشکال نقض غرض خیلی راحت، میگه ببینید شاره وقتی که اماره جعل میکنه به مکلفین میگه که مکلفین به خبر واحد عمل کنید، ولو این خبر واحد گاهی وقتا چی؟ مخالف واقعه دیگه. بله؟ آیا میخواد مکلفین در راحتی قرار بگیرن یا نه؟ منظور ایشون از راحتی یعنی به اماره عمل کنن و نخوان احتیاط کنن، مثلا به اماره عمل کنن و نخوان خود رو به هر آب و آتشی بزنن تا حکم واقعی معلوم بشه. منظور ایشون اینه ها، از راحتی میخواد مکلفین در سعه قرار بگیرن یا نه؟ چی جواب میدید علما؟ بگید آقا اگر بگید نمیخواد در سعه قرار بگیرن که خلفه، چون میخوام بگیم شارع احتیاط واجب نکرده، جستجو از واقع رو هم به هر قیمتی شده واجب نکرده، آمده چی رو واجب کرده، چی رو قرار داده، نگید واجب کرده، چون اگه بگیم واجب کرده آقای آخوند میگه من نگفتم واجب کرده، چی رو قرار داده؟ اماره رو. پس این اماره رو قرار داده که مکلف در سعه قرار بگیره، و فرض این است که عمل کردن به این اماره خیلی وقتها مکلف رو به واقع نمی رسونه، پس نقض غرض پیش میاد. اون بند خدایی که اشکال میکرد میگفت چی بود؟ تعبیر میکرد القاء در مقصده، یادتونه؟ یا تفریط مصلحت یا نرسیدن به واقع. اون منظورش اینه، نقض غرضه، نقض غرضه. خب این نقض غرض پیش میاد دیگه، و این به خاطر جعل اماره. یعنی این طور نیست که شما همه که بگید حکم ظاهری نداریم فقط جعل حجیت داریم مشکل حل بشه. آقای سر میگه شما هر چی دلتون میخواد آقای آخون تعبیر کنید، نگید حکم، نگید حکم تکلیفی، بگید جعل، همون که آقای آخون گفت، به هر لسانی میخواد تعبیر کنید. مگر دعوای ما سر تعبیره؟ مگر مشکل با عوض کردن تعبیر عوض میشه؟ شما بگید جعل حجیت، که اصطلاحا میگن جعل حکم بسی. بالاخره اون رنگ اون مستشکل میگه این حکم وضعی با اون حکم تکلیفی کدام حکم وضعی؟ حجیت امارات. کدام حکم تکلیفی؟ اون واقع که میگه نماز جمعه واجبه، میگه اجرای حدود در عهد غیبت واجبه، با هم جمع نمیشه، چون شارع حجت کرده خبری را که خلاف واقع میره، نقض غرضه. گفتیم اجتماع ضدین هم حل نمیشه. بله آقای صد اینجوری میگه، دقت کنید، میفرماید که ببینید بحث سر اجتماع حکمین تکلیفیین نیست تا شما بگید در اماره ما حکم تکلیفی نداریم. ما از شما سوال میکنیم آقای آخوند در اماره چی دارید؟ جواب میدید که در اماره حکم وضعی داریم، یعنی جعل حجیت. میگیم این جعل حجیت بدون مبادی یا با مبادی، بدون مصلحت یا با مصلحت، بدون اراده است یا با اراده. دوستان میدونید که هیچ حکم الهی بدون مبادی نیست، یعنی حکم تکلیفی اگر تابع مصالح و مفاسده، حکم وضعی هم همونطور که وجوب نماز جمعه تابع مصالحه، جعل وجوب، جعل حجیت هم تابع مصالحه، همچنان که او اراده داره اینم اراده داره، یعنی از جهت مبادی فرق نمی کنه. از جهت حب و بغض در مولا، حالا البته حب و بغض رو در انسانها یه جور معنا کنی، در پیامبر و حضرات معصومین و سایر انسانها یه جور معنا کنی، در مبدأ اعلی معنا کنید به حب رو معنا کنید به علم به مصلحت، از اینا رو آقای صد نداره، من دارم اضافه میکنم، و بغض رو معنا کنید به علم به مصلحت، در مورد خدا اینجور معنا میکنم. بسیار خوب، بالاخره حب و بغض هست یا نه، اراده و کراهت هست یا نه، مصلحت و مقصده هست یا نه؟ خب چطور میشه در یک مورد هم حب به انجام باشه حکم واقعی، هم اراده و به ترک باشه یعنی بغض باشه طبق اماره؟ مشکل برگشت. حالا شما بگو حکم تکلیفی ظاهری نیست، میگم مگر بحثه حکم تکلیفی بود که شما بگی آقا ما وجوب نداریم؟ حکم وضعی که داریم، حجیت که داریم، جعل حجیت که خودتون تصدیق کردید، ما دست میده و همین جعل حجیت. من البته دوستان چیزی ننوشتم تو نوشته، درسته، و ظاهرش اینه که خود ما قبول داریم، چون یک باحث وقتی که در نقد یه نفر از یه نفر دیگه چیزی رو نقل میکنه، خب طبیعتا معنیش اینه که قبول داره و الا نقد میکرد. ولی من یه چیز بهتون بگم، ای کاش هم نوشته بودم، بعدم به ذهنم رسید، یا حالا ولقه دست شما اومده. آقای آخوند گوش کنید چی میخوام عرض کنم، بعدم میخواد بنویسید، بعدم بنویسید. آقای آخوند یه مبنایی داره که آقای صد اون مبنا رو مصلحه نظر قرار نداده. اون مبنا اینه، در حاشیه رسائل، نه در کفایه، در حاشیه رسائل دارد که احکام وضعی تابع مصلحت و مفسده در متعلق نیست، بلکه تابع مصلحت در اصل جعله. این حرف رو تو کفایه راجع به چی داشت؟ همین دو سه روز پیش خوندیم، حکم طریقی داشت یا نداشت؟ میگو مصلحت در اصل جعل داشت دیگه. دوستان ایشون در حاشیه رسائل این سخن رو راجع به احکام وضعی هم داره. میدونید که ما احکام واقعی دو قسمه، دو قسم داریم، احکام واقعی تکلیفی، احکام واقعی وضعی. مثال بزنید. احکام واقعی تکلیفی مثل واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات. احکام واقعی وضعی مثل صحت و بطلان، زمان، حجیت، همه اینا واقعیه دیگه. ایشون تابع مصالح و مفاسد در متعلق نمیدونه، میگه مصلحت در اصل جعله. اگر این مبنا رو در نظر بگیریم، راه حل اول آقای آخوند از اشکال آقای صدر که ما نوشتیم، از اشکال اجتماع ضد اینها خلاص میشه. ولی ما معتقدیم از اشکال نقض غرض خلاص نیست، چون بالاخره شما بگی تابع مصالح یا هر که هست، مصلحت در جعل حکم، در جعل حجیت بود دیگه. اگر مصلحت در جعل حجیته، این مصلحت باعث میشه که اون حکم واقعی که شما فرض این است که او را از فعلیت نمی اندازید، او از بین میره، او از بین میره. چی؟ میدونم. پس او نباید دیگه باقی باشه، بزا میریم تو اشکال بعد. او دیگه نمیتونه باقی باشه. فعلیته یعنی مصلحت بقا داره. اگر مصلحت بقا داره، چطور این مصلحت شده؟ پس اون دیگه مصلحت بقا نداره. درسته جواب شما میخوره به این اشکال ما، ولی باز اونم جواب داره، در نتیجه اشکال نقض غرض میمونه. حالا بله مشکل در آخرش حل نمیشه، مثلا اونا دیگه تو تخریب بیشتر من بهشون در دارم.
مشکل
اینکه
قرارتی رو که معمولتر جنرده میگه با من آخون جنرده باید این دونی دوتر بکنی، باید ایشون قرارت رو میگه که در هر موقعی که گونه مدرد نباید تفریف کشید، ولی معمول آخون رو میگه که بس رو در
ببینید. اگر قرض فوت شد دیگه بقای او کم میشه، فعلیت او کم میشه. اینه هر چی شما میخواد بگید. ببینید نه هر چی شما میخواد بگید، ایشون کار با آقای صدر نداره، چون بر مبنای ما آزاد میشیم از آقای صدر. درست شد؟ شما هر چی میخواد مصلحت رو معنا کنید. بالاخره مصلحت واقع باقی است و باقی نیست. برمیگرده. من احساس میکنم باید بذارید ما برسیم به تحقیق، یه مقدار تو تحقیق حل بشه، اینا به هم دیگه دست داره تا ببینیم چی میشه. ببینید دوستان، آخرین قسمت عرض امروزمو بگم، بحث رو تمام کنیم. چی؟ هیچی، چون طلب به واقع نیست، فقط مصلحت در اصل جهله. اینا شب طلب زده این دیگه، یعنی واقع محفوظه، فقط یه مصلحت در جعله، نه مصلحت در مجهول، نه طلب مجهول. اینطور میشه دیگه. ببینید میریم سراغ راه دوم. گوش کنید، راه دوم، راه حل دوم آقای آخوند. فکر کنم بحث روز سه‌شنبه‌مون بود هفته گذشته، راه حل دوم آقای آخوند. بنابر این که طبق معدای امارات خداوند حکم تکلیفی داشته باشه، یعنی یک حکم واقعی داریم وجوب نماز جمعه، یک حکم ظاهری داریم حرمت نماز جمعه، یک حکم واقعی داریم وجوب اجرای حد، یک حکم ظاهری داریم خلاف. ایشون گفت که بر این مبنا که بگیم جعل حکم تکلیفیه، بازم نحن فی فتحت، ما در گشایش امر هستیم، راحتیم، چون یکی واقعی یکی طریقی، یکی مصلحت در متعلقش واقعی، یکی مصلحت در نفس جعل. دیگه نگید مصلحت یا مفسده در نفس جلب، مصلحت در اصل جلب. وگرنه متعلقش اگر مطابق واقع نباشه اصلا مولا نظر نداره. چطور میشه وقتی مولا واقعا نظرش به اجرای حدوده بله بیاد به مفاد اماره این نظر داشته باشه که میگه اجرای حدود در زمان غیبت مثلا حرامه؟ نه خیر، کار به متعلق نداره. اما در عین حال این که قانونگذار اماره رو جعل کنه به خاطر مصالحی کرد، اولا اماره خیلی وقتا مطابق واقع 70% 80% مطابق واقع، پس حفظ واقع تا حد زیادی میشه. گوش بکنید، به علاوه مصلحت آسانی مکلفین و مجتهدین هم برش مترتبه. خلاصه مصلحت تسهیل، مصلحت حفظ واقع باعث شده که قانونگذار حکم طریقی وضع کنه و الا مصلحت در اصل جعله. ببینید دوستان، من یک صحبت رو اینجا اصلاح کنم. مصلحت در اصل جعله یعنی چه؟ خیلی کتاب ها می نویسن مثلا میگن عوامل امتحانی اونیست که مصلحت در اصل جعله. این درسته یا غلطه؟ این عبارت الان من به کار بردم، عوامل امتحانی مصلحت در اصل جعله، یعنی این که مولا جعل کنه. این درسته یا غلطه؟ این میدونید غلطه ها، یعنی مسامحه است. یه مسامحه ایست که تو بزنگاه های دقیق موجب اشتباه میشه. هیچ وقت مصلحت در اصل جعل نیست، حتی در عوامل امتحانی مصلحت در اصل جعل. اگر مصلحت در اصل جعل بود میدونی یعنی چه؟ یعنی قانونگذار جعل کنه ولو ممتحن انجامم نده، مصلحت تأمین شده. اینجور نیست. بله عوامل امتحانی مصلحت در جعل و نشان دادن امتثال مکلفه، وگرنه اگر امتثال نشان نده بله غرض مولا حاصل نشده. یکی میگن مصلحت در اصل، یه جا فقط میشه گفت مصلحت در اصل جعله، اونجایی که اونم در مورد خدا هیچ مورد نداره خداوند شاره. در مورد جایی که مثلا یه مولایی میخواد تمرین دستور دادن بکنه، میخواد بنا سال آینده پادشاه بشه، بهش میگن چه کار کن؟ دستور بده. هارون الرشید همین کار کردی که اون امین و مأمون رو که میخواد گفت نظرش به مأمون بود، درباری ها نظرشون به امین بود، گفت این دوتا رو بذارید دوتا دستور بدن ببینید چجور دستور میدن. حال دیگه داره وقت میگذره، انشاءالله فردا.